سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش تشکر از توجه شما به برنامه پرتو نور. برنامه امروز رو خدمتتون عرضه میکنیم تحت عنوان شخصیت بالغ. این در پی سوالی است که تعدادی از بینندگان عزیز خواستن که برنامه تحلیلی ما تهیه بکنیم از شخصیت سگانه انسان آنطور که روانشناسان مطرح میکنن، که یا میتواند کودک باشد یا حالت والدین داشته باشه و یا حالت بالغ داشته باشه. خب این سوالم شده که خب این تقسیم بندی به نظر میاد شاید تطابقی هم داشته باشه با اخلاقیات و به خصوص آنچه که ادیان مطرح کردن. در این رابطه خواهش کردیم از آقای بازرگان که ما را همراهی بکنند که ببینیم خب این سه مرحله چطور هست و بیشتر توجهمون شاید رو مرحله بالغ باشه، ولی اگر نکات دیگری در مورد آن دو شخصیت دیگر هم باشد مطرح خواهد شد. خیلی متشکر جناب بازرگان.
خب به نام خداوند جان و خرد، با عرض سلام خدمت بینندگان گرامی. همینطور که اشاره کردند، بر حسب اونچه که روانشناسان متخصصین علوم تعلیم تربیت در سالهای اخیر، دهه‌های اخیر به خصوص مطرح کردن، یه تقسیم بندی برای وضعیت شخصیت انسان که چه حالتهایی رو در بر میگیره، همینطور که توضیح دادن، در واقع یک شخصیت درون هست، مثلا کودک درون، inner child، که ممکن آدم 70-80 سال هم عمرش باشه ولی شخصیتش عمدتاً نمودار یک شخصیت کودک باشه. کودکان معمولاً احساساتی عمل میکنن، روی عواطف و احساساتشون ریاکشن نشون میدن، کمتر به سرانجام کار به عنوان یک مالندیش که ارزیابی آدم بکنه با این عملی که میکنه چه عوارض و اتفاقاتی خواهد افتاد. معمولا کودکان در حال زندگی میکنن، کاری به آینده ندارن، کاری هم به قوانین و مقررات و عرف و اخلاق جامعه و عوارضش معمولا ندارن. بچه ها میخوان که فان داشته باشن، لذت ببرن، از درد و رنج دوری بکنند، عکس العملی رفتار میکنند و کمتر هم میتونن به عقب بندازن، تعویق بندازن در واقع خواسته هاشون یا عواطفشون. این یه حالتیه که خب کودکان معمولا دارن دیگه. این یه تعریف شخصیتی است که در وجود همه هست، inner child در واقع، که آدم رفتارش خیلی وقتا رفتار کودکانه است، گرچه خب سنش هم خیلی بالا باشه. یه نوع دیگه شخصیتی شخصیت والده. والده هم کنترلگر، حالا کنترلگر مستبد میتونه باشه، پدر سالار، مادر سالار، یا نه مهربان، در واقع حفاظت کننده، ولی به هر حال احساس میکنه که من باید کنترل بکنم، من باید حفاظت بکنم. هر دو حالت بد و خوبش میتونه باشه. یه حالت شرطی بیشتر داره در سخنانشون، اخلاق و رفتارشون. اینم یه تعریف شخصیتی است و اونچه که بیان میکنن شخصیت کامل شخصیتی است که عبور کرده باشه هم از حالت کودکی که صرفاً فقط بخواد خواسته هاشو زود و زور و ضربتی ارضا بکنه، هم حالت کنترلینگ روی بقیه بخواد داشته باشه. شخصیت بالغ در واقع مثل این که عبور کرده از این دوران، یک نوع تعادلی میخواد ایجاد بکنه و سعی میکنه که مطالعه کنه، بفهمه، بشناسه، بر خودش غلبه کنه، اون چی که منطقی مصلحت عرف جامعه ایجاب میکنه، قرارها و به صلاح مقررات هست، مطابق اون عمل بکنه. البته نه اینکه ما یکی از این سه حالت رو داشته باشیم، یعنی در درونمون این آمادگی ها، این زمینه ها وجود داره. شخصیت بالغ سعی میکنه که یه ترکیبی انجام بده. اون دوران کودک به هر حال همراه با یک سلسله کنجکاوی‌های، علاقه به آموزش، کسب تجربه، اینام هست. که بتونه آدم حد اون جنبه های مثبت رو همراه خودش داشته باشه، یا اون حالت به هر حال ساپورتینگ و حمایت از دیگران رو هم همراه داشته باشه، ولی همه اینا سنجیده و معقول باشه. این تعریفی است که البته ارائه دادند و خب معمولا در اخلاقیات و در دین و در قرآن هم معمولا تأیید میکنه این مسائل رو.
بله تشکر آقای بازرگان. بله همینطور است، به نظر میاد که کل ادیان اشاره به این مسئله بالغ میکنند و به خصوص میبینیم قرآن در ارتباط با اخلاقیات و این شخصیت به نظر میاد خیلی توجه زیادی داشته، هرچند که مبلغان دینی فقط حول و حوش به اصطلاح فقه و احکام بودن.
درست.
و به این بوده به اصطلاح مطرح شده در قرآن کمتر توجه شده، همونطور که در مورد اخلاقیات کمتر توجه شده. میخواستیم ببینیم در ارتباط با قرآن واژه هایی رو که استفاده شده که این نوع شخصیت رو بیان میکنه چه هست، چه لغاتی رو استفاده کرده که باید توجه بیشتری بهش کرد.
بله خب به نظر واژه شناسی در واقع یک خانواده واژه ها که به هم ارتباط دارن بیانگر این حالت هست، ولی عمدتاً و مشخصترینش واژه حلمه. البته میدونید کلمات در هر زبانی حالت سیال داره، در طول تاریخ معناش عوض میشه. ما از حلم امروز چیزی میفهمیم، گرچه کمتر از این واژه استفاده میکنن، شاید معادلش بردباری، شکیبایی اینا رو بگذارن که خیلی هم معناش منطبق نیست با حلم، ولی هم در قرآن و هم در ادبیات ما به خصوص ادبیات عرفانی در سده های گذشته، در دوران حافظ، مولوی، سعدی، مثلا هفتش قرن پیش خیلی بیشتر با این مفهوم آشنایی داشتند. ادیبان و عارفان ما خیلی خوب بیان کردن حلم در واقع یک نوع کنترل شخصیتی و عاقلانه رفتار کردن در مناسبات با مردمه، یک در واقع ویژگی بالغانه است در ارتباط با مردم، هم از نظر مفهوم حقیقیش یعنی بلوغ سنی رو حلم میگن. مثلا در قرآن هست میگه اذا بلغ الاطفال منهم الحلم، وقتی اطفالتون به سن حلم رسیدن. پس هم از نظر میگه بلغ، وقتی رسیدن، ما تو فارسی میگیم فلانی به سن بلوغ رسید. بلوغ چی؟ خود کلمه بلوغ یعنی رسیدن، معنی نداره به چی رسید، به چه مرحله رسید، متوجه نیستیم که این معنای بلوغ کافی نیست. ولی در قرآن میگه وقتی به حلم رسید، به مرحله حلم. پس از نظر واژه شناسی کلمه حلم بیانگر سن بلوغه که قدرت تشخیص و تمیز و عقلانیت، حالا در سنای مثلا ممکنه 16-17 سالگی بشه، بعضی ها میگن 25 سالگی حدودا آدم به اون سن عقلانیت خودش میرسه، هم این معنا رو داره. حتی حلم و مثلا در زبان عربی صاحبان خرد رو هم احلام میگن، میگه ام تأمرهم احلامهم به هازا ام هم قوم طاغون، اینا طغیانگرن یا نه احلامشون بزرگان. حتی خواب رو هم نه خوابای معمولی، خوابهای رویایی، مثل چجوری بگم، این مارتین لوتر کینگ یه جمله معروفی داشت میگه I have a dream، من یک نمیخواد بگه من یه خوابی دیدم، یعنی یه آرمانهایی دارم که یه روزی سیاها سفیدا با هم مثلا در کنار هم در اتوبوس ها باشن، در رستوران ها باشن، هی دونه دونه میگه I have a dream، هی دریم هاشو میگه. اون دریم یعنی یک ایدئال هایی، نه خوابی که آدم شب دیده باشه. این رو هم در قرآن به عنوان احلام میگه، یعنی یک آرمانها یا آرمانهای حساب شده، عقلانی، آرزوهای در واقع خیلی پیشرفته. پس هم از نظر سنی این واژه حلم بیانگر سن بلوغه و هم از نظر اخلاقی و رشد شخصیتی، اینطوری که روانشناسان میگن شخصیت در واقع بالغ، میبینیم عیناً واژه معادلش در قرآن حلمه. حتی این کتابی که مثلا اواخر نوشته شد شخصیت وضعیت آخر، همین رو در واقع بیان میکنه که در اون وضعیت آخر انسان چه ویژگی هایی داره. حلیم در واقع کسی است که عکس العملی رفتار نمیکنه، ریاکشنی نداره، فکر میکنه که آیا درسته که من عکس العمل نشون بدم یا نه. قدرت اینو داره که مهار بکنه در واقع خشم و شهوت و آز و حرص و حسد خودش رو به زمان خودش، یعنی بنی به انتخاب خودش، نه اینکه ناگهانی بخواد این رو عمل بکنه.
درسته. خیلی ممنون آقای بازرگان. از نظر زبانشناسی این کلمه حلم میخوام ببینیم چه معنایی داره، و آیا این که اون معنی که شما کردید که بردباری و شکیبایی هست درست ریفلکشن این معنا هست، یا حالا از دید قرآنی شما اشاره مختصری کردید شاید بیشتر بتونیم بازش بکنیم. در فارسی معمولا بردباری و شکیبایی گفته میشه.
دقیقا. نه اینا نمیرسونه. بردباری در مرابر صبر، یعنی واژه صبر رو میشه گفت بردباری، شکیبایی، ولی حلم بیش از اونه. حلم عمدتاً در ارتباط با رفتارهای اجتماعیه. حالا صبر، آدم میتونه صبر در مرابر سختی ها باشه، فقر باشه، در جنگ باشه، یک نوع مقاومت انسانه، ولی در واقع حلم بیش از مقاومته. حلم در واقع عکس العملی و احساسی رفتار نکردن با دیگرانه، که عرض کردم آدم وقتی به سن بلوغ برسه فکر میکنه به آثار و عواقب و نتایج عملشه. همینطوری یه مرتبه مثل ترقه از جا نمیبره، یه مرتبه رنگش سرخ نمیشه که بخواد عکس العمل نشون بده و رفتار نسنجیده. حلم بیانگر مهار نفس در مواردی است که آدم دوچار یک حالت ناگهانی به حال احساسی میشه. از نظر واژه شناسی معمولا یکی از راه‌هایی که آدم معنای کلمه‌ای رو بشناسه توجه به معنای متضادشه. در برابر واژه حلم واژه سفه اومده، سفیه در واقع. ما تو فارسی فکر میکنیم سفیه دیوانه است، ولی نه، سفیه به کسی میگن که با سلطه به نفس خودش عمل نمیکنه. دوران کودکی رو دوران سفاهت در ادبیات زبان عرب هست، در قرآن هم هست، میگه که ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التی جعل الله لکم قیاما، میگه اموال یعنی مالی وسیله رشد جامعه است دیگه، یک در واقع سرمایه است. میگه اینو به بچه های یتیم که هنوز به سن بلوغ نرسیدن اون موقع ندین، حیف و میل میشه، خرجشون رو از اون سرمایه مصرف بکنین، لباسشون و غذاشون رو تا به سن بلوغ میرسن بهشون بدید. اون سنی رو که هنوز قدرت تشخیص و تمیز نداره، ممکنه همه پولشو بره مثلا روی هوسی بخواد خرج بکنه، سن صفاحت میگن که هنوز صفیه. درست همون تعریفی که این روانشناسان میکنن کودک درون و دوران بلوغ، میبینیم کلمه حلم هم دقیقاً معناش بلوغه، هم بلوغ جسمی و هم بلوغ عقلی، و مقابلش هم کلمه کودک رو میذاره. سفاهت دوران کودکیه در واقع تو زبان در واقع عربی. جالبه که از نظر واژه مقابلش هم میبینیم کلمه جهله. معمولا اشخاص فکر میکنن که جهل در برابر علمه، یعنی یا طرف عالمه یا جاهله. درسته در موارد علم در برابر جهل میاد، ولی در موارد زیادی هم به خصوصی مطالعاتی است که یه قرآنشناس ژاپنی پروفسور توشیهیکو ایزوتسو که سال هم تو ایران بود، زبان فارسی رو هم خوب بلد بود و فیلسوف خیلی به حال متبحری بود به زبانهای آلمانی و فرانسه و انگلیسی و روسی و عربی و فارسی و همه اینا تسلط داشت و کتاب نوشته بود، او هم اتفاقا میگه که کلمه جهل در قرآن بیش از اون چه که در برابر علم باشه در برابر حلمه. یعنی آدم جاهل بیشتر به کسی گفته میشد در دوران مثلا قبل از اسلام که رفتارهاش سنجیده نباشه، رفتارهاش در واقع ناشی از تعقلش و ارزیابیش نباشه، احساسی رفتار کنه. اتفاقا چندین آیه در قرآن هست که میشه همین رو فهمید. مثلا یه جا از زبان یوسفه، یوسف که در کاخ مصر بود و در برابر اون تحریکات همسر عزیز مصر و زنان درباری، دعای یوسف آمده توی قرآن، میگه خدایا به داد من برس، به من کمک کن بتونم مقاومت بکنم. الا تصرف انی کیدهن، اگه این نقشه ها و ترفند ها و این تنازی ها رو به قول معروف از خونسا نکنی برای من، اسب و الیهن، با تمام وجود دارم تمایل پیدا میکنم، یعنی دارم کشیده میشم. اونم به هر حال یک جوان به سن بلوغ بوده و به هر حال فاقد این احساسات که نبوده. و اکن من الجاهلین، اون وقت از جاهلین خواهم شد. جاهلین اینجا به معنی بیخبران نمیاد که ناگهان که یک پیامبری مثل یوسف که بیخبر و بی اطلاع و بی سواد نمیشه، یعنی من در این حالت تحت تأثیر غرایزم قرار خواهم گرفت، یعنی انگیزه آنچنان بر من داره فشار میاره که دارم سقوط میکنم. خدایا به دادم برس، من رو در واقع حالا داستانش مفصله ولی میخوام کاربرد کلمه جهل رو بگم. یا یه جایی مثلا در مورد چیز درباره نوح، خب نوح داستانش هستش دیگه، تورات و انجیل هست و قرآن هم هست، میگه خب اون سیلی که آمده و آب همه جاره گرفته بود، خب پسرش رو دعوت میکنه که سوار کشتی بشه و اون کشتی نجات اون نمیشه و برها پسر غرق میشه. بعد میگه خدایا تو که به من وعده داده بودی اهل منو نجات میدی، پسرم هم از اهلم هست، او که غرق شد. اونجا جالبه که میگه فرمان خدا این بود که اعزو که انتکون من الجاهلین، تو رو نصیحت میکنم که جاهل نباش. یعنی چی؟ نوک جاهل نشده، بیخبر نشده، یعنی تو که این همه التماس کردی، اصرار کردی و او نخواست سوارشه، گفت میرم سر کوه اونجا پناه میارم، با همه اصرار و التماس تو او سوار نشد. میگه این عمل خودش دامنشو گرفت. حالا چرا اون عواطف و احساسات پدری بر تو غلبه کرده؟ اینم مثل بقیه اونا که نیامدن، یعنی استثناء که تو حق و باطل وجود نداره، یعنی در واقع این رو به عنوان اعتراض تلقی میکنی، در حالی که خب نه این خودش نیامده، خدا که نخواسته که اون نیاد در واقع. پس اگر در واقع در مسائل مربوط به حق و باطل حتی احساس پدری یا مادری غلبه بکنه، اینم میشه یه جهل دیگه. یا به خود پیامبر اسلام میگه که تو هر چقدر بخوای اصرار بکنی، جوش بزنی، به هر قیمتی دیگران رو به ایمان بکشی که نمیان، اگه خدا میخواست که این کار خودش میکرد. یه امر اختیاری ارادیه، فلا تکونن من الجاهلین، یا فلا تکون من از جاهلین نباش. یعنی چی؟ جهلی نیست که پیامبری که عالم کل بود، یعنی احساسات تو دخالت نده که به قول امروزی ها به زور بخوای کسی رو به بهشت ببری. آدم ها باید خودشون راهشون انتخاب بکنن. خب پیامبر شیفته سعادت مردم، به هر قیمتی میخواد بالاخره یه کاری کنه همه وارد این رفتار بشن، این نوع به اصطلاح زندگی و آرمان و ایمان بشن. میگه این جهله که آدم خواسته های خودش و عواطفش رو بخواد دخالت بده در یه امری که ایجاب میکنه که آزادی و اختیار و حق انتخاب باشه. و از این موارد خیلی زیاده. خلاصه این که حلم همون سن بلوغه، مقابلش کلمه‌ای که در قرآن آمده طفولیت، صفحه در واقع صفاحت به اون دوران طفولیت برمیگرده.
خیلی متشکرم. این روش شما که آقای بازرگان همیشه برای تعریف یک مفهوم از تعریف لغت مقابلش استفاده خیلی مفیده. بعضی وقتا مخالف رو آدم بهتر میتونه متوجه بشه، موقعی که اون رو متوجه شد خود اصل مطلب روشن‌تر میشه. حالا آقای بازرگان در عرف یه مقدار اونطور که اجرا میشه یه تعدادی از مردم همیشه، حالا چه در مکابات یک نفره که با هم هستن، همیشه سعی میکنن بلا فاصله یه کسی که صحبتی کرد یه جواب حالا محکمی بهش بدن که خودشون رو به اصطلاح برتر، نظر خودشون رو برتر جلوه بدن.
بله.
متوجه هستید؟ و اگر این کار نشه باز در عرف میگن ببین طرف کوتاه اومد.
بله.
یه همچین اصطلاحاتی رو استفاده میکنیم. مثلا کسی که کوتاه میاد شاید شخصیت بالغ داره که این کار رو میکنه، ولی عرف نمیپسنده. یک همچین مشاهداتی وجود داره.
بله قطعا. خب اصولا آدم جوری عادت داره دیگه، در واقع درست مثل یک دعواست، یه جنگه که آدم نباید کوتاه بیاد، باید دست پیش رو داشته باشه. معمولا اگر هم یک کسی حرف ناشایسته میزنه، مثلا میگم باید روش رو کم کرد، باید سر جاش نشون تا دیگه جرأت نکنه مثلا این حرف رو بزنه. همیشه بدی رو با بدی بیشتر عادت هستش، لااقل در اکثر مردم که جبران بکنن. در واقع کلمه حلم یا واژه حلم، صفت حلم، کاملا برعکس اینه که میگه باید به تعویق انداخت کار کرد. و اصولا در معارف و در اخلاقیات دینی هم هست که میگه اولین عوضی، اولین نتیجهی که آدم حلیم میگیره اینه که مردم به دادش میرسن، مردم به کمکش میان. یعنی عرف جامعه و اخلاقیات عمومی، اصولا وجدان مردم بر این سمت و سو هست که وقتی ببینن یک کسی با شخصیت بر خودش مسلطه، او رو حمایت میکنن. یعنی میگه که در واقع اگر کسی بر خودش مهار باشه، این افکار عمومی رو، عمومی یعنی اونا که به هر حال دور و برش هستن و کسانی که باش ارتباط دارن و قوم و خویشان خودش، اونا به دادش میرسن. این واقعا خب سخته، ولی در یکی از آیات قرآن هم هست، میگه که تو همیشه با بهترین شیوه دفع بکن. یعنی به تو یه تعرضی شده، یه حمله زبانی شده، یه زخم زبانی زدن، ادفع بالتی هی احسن، تو با زیباترین شیوه از خودت دفاع کن که اگر چنین بکنی، فاذا الذی بینک و بینه عداوتون، خواهی دید بین تو و بین کسی که عداوتی دشمنی پیش آمده، که انه ولی حمیم، او ناگهان یک دوست خیلی گرم خواهد شد، یه دوست صمیمی خواهد شد. البته میگه و ما یلقاها الا الذین صبروا، این کارو جز آدمای صابر نمیتونن بکنن. صابر یعنی آدمی که مقاوم باشه با یک در واقع متلکی، با یک زخم زبانی، با یک مثلا توهینی، از جا نپره که یکی گفت ده تا بذاره روش یا صحبت از پدر و مادرش و قومخش بخواد همه رو دیگه محکوم بکنه. میگه این کار خیلی صبر میخواد. و ما یلقاها الا ذو حظ عظیم، این کارو جز آدمایی که یک بهره عظیمی برده باشن از شخصیت، از انسانیت، از فهم و درک و شعور، کار هر کسی نیست. یعنی نه اینکه این کار سخت نکنید، یعنی میخواد بگه این یه هدف بالاییه که هر کدوم سعی کنید انقدر بهره عظیمی از انسانیت و شخصیت برده باشید که اصلا توجه نکنید که او چی میگه، مهم اینه که من چه عکس العملی نشون بدم. خلاصه این که به نسبتی آدم انسان تره که تونسته باشه از اون دوران غرایز که حیوانات هم در اون سطح هستن خودشو بیاره بالا. انسان فرقش این اراده و عقلانیت خودشه که من رفتارمو نباید دیگران تعیین کنن که اگه خوبی کردن خوبی بکنم، بدی کردن بدی بکنم. خب این دیگه معنی نداره که این طرف دیندار باشه، اخلاق داشته باشه. نه، هر آدمی در هر جای دنیا، تو قبایل افریقا هم بهشون خوبی کنیم خوبی میکنن، که هنری نیست. هنر اینه که آدم بتونه بدی رو تحمل بکنه و پاسخ شایسته بده یا نده. در واقع این یک به اصطلاح لول بالاست که نشان همون شخصیت بالغه که به عقلانیت رسیده، تابع و تسلیم عمل مردم نیست که ریاکشنی در واقع عمل بکنه.
خیلی متشکرم. آقای بازرگان، این واژه حلیم موقعی که مطالعات قرآنی آدم نگاه میکنه میبینه که این بیشتر در ارتباط با خداوند هست که مطرح شده. خب سوال اینجا هست که آیا آدم های عادی هم به عنوان حلیم، اون حلیمی رو که در ارتباط با قرآن مطرح میکنه و خدا رو به اصطلاح نسبت میده به اون صفت، چرا به اون نیومده؟ ثانیاً حالا خداوند حلیم بودنش چه نفعی برای بندگان داره؟ درست؟
بله.
و سوم این که این حلیم بودن خداوند چه مفاهیمی رو در نظر میگیره، در چه زمینه هایی به قول معروف کاورج داره؟
بله، خب در قرآن خب کلمه حلم خیلی آمده، ولی حلیم از عربی، در واقع دستور زبان عربی، شدت و به اصطلاح نهایتش، مثل علیم. علیم یعنی کسی که فوق العاده علم داره، یا کریم، فوق العاده کریمه، لطیف. این باب فعیل به اصطلاح میگن، خداوندی که حلمش مطلقه. البته سه چهار جام درباره پیامبران اومده، دو بار فکر میکنم درباره حضرت ابراهیمه که او حلیم بود، ولی در برابر خدا فکر میکنم 11 بار در قرآن خدا رو با صفت حلیم معرفی کرده که دیگه کامل و مطلق حلمه. کلمه صبر درباره خدا نیومده. ما تو فارسی میگیم خدایا چه صبری داری، ولی این صبر مال بشره. صبر یعنی مقاومت و پایداری. آدم صبر در برابر سختی ها باید بکنه، صبر در برابر مثلا بیماری باید بکنه، صبر در برابر مصیبت باید بکنه. این حوادث که برای خدا اتفاق نمیفته که خدا مثلا تحمل بکنه یه سختی هایی که بر خدا حادث میشه. بر خدا سختی حادث نمیشه که بخواد صبر بکنه. ولی حلیم بودن خدا، میگن علتش اینه که در برابر بندگانش عکس العمل نشون نمیده، ریاکشن فوری نداره. ما یکی بهمون بدی کنه، یه فحش بده، فوری عکس العمل نشون میدیم. یه کتک بخواد بزنه، میخوایم دفاع بکنیم. ولی اونچه که در فرهنگ دینی هست، میگه خدا یه عمری به شما مهلت داده. به پیامبرم میگه فمهل الکافرین، مهلت بده به کافران، امهلهم رویدا، با نهایت لطافت و ظرافت. یعنی یه عمری هر کسی وقت داره. یعنی اگه یه کسی 100 سالم عمر بخواد بکنه، در این طول 100 سال یک سره تبلیغ ضد خدایی کرده باشه، علیه خدا و پیامبرشم نبردم کرده باشه، خب یه وقت هست که دفاع دیگران میکنن. خدا نمیاد جان اینو بگیره که تو اصلا اعتقادی نداری، تو دشمن من هستی. نه، تا آخر عمرم خدا کاری باش نداره. یعنی عمل هر کسی دامن او رو میگیره، نه بیرون از نتایج عمل که خدا بگه نه اینا چون مؤمن هستن، اینا نمیدونم دین دارن، پس من اینا رو حمایت میکنم، وضعیت زندگیشون بهتر خواهد بود، سلامت خواهند بود، اونا رو پدرشون در میارم. نه، تو دنیا همه در یک حد آزادی دارن، اختیار دارن. هیچ کسی هم تا پایان عمرش به خاطر رفتار بدش گرفته نمیشه. این همه جنایتکارانی بودن، حالا اگه مثلا صدام هم کشته شد، بالاخره خدا نمیده اینو بکشتش، که نتایج عمل خودش رو، نمیدونم اشغال مملکتشون رو تو جنگ ها یا بقیه دیکتاتور ها مستبدین. میگن خدا حلیمه، چون به هر فوری عکس العمل نشون نمیده. عکس العملش هم در واقع همون سیستم و نظاماتی است که در جهان وجود داره. مثل اینکه آدم بد تغذیه بکنه، بالاخره قند خونش میره بالا، چربیش میره بالا، دچار نتایجش میشه دیگه، گرفتار میشه دیگه. اونجوریه سیستم خدا. پس از این جهت میگن خدا حلیمه، نه صبور. در واقع این تفاوت در واقع این دو تا باشه. خیلی
متشکرم. شما اشاره کردی در مورد ابراهیم گفته، یه جای دیگری هم من نگاه میکردم به نظر بیاد اسپایل باشه که بشر ناب غلام حلیم.
بله بله،
توی سوره صافات هست که به ابراهیم غلام حلیم بشر نا، یعنی بله، بشارت داده میشه. خب آقای بازرگان، این غفور رحیمی که غفور و حلیمی که صحبت کردیم، معمولا جالب، این صفاتی که خداوند میاد همیشه دو تا بغل هم هست، رحمان رحیم میاد.
بله،
اینجا هم غفور حلیم میاد، یا بعضی وقتا عکسش ممکنه باشه. اینا حتما یک اهمیتی داره. میخوام ببینیم که این در ارتباط با حلیم بودن خداوند، درسی رو که ما میگیریم و اینی که حلیم و غفور هست، این چه درسی رو داره به ما میده.
بله بله، این نکته مهمیه. هیچ وقت همطور که اشاره کردین کلمه حلم در قرآن به تنهایی نیامده، حلیم در واقع. ببینین طبیعیه، مثلا میگن که فلانی خیلی آدم حلیمیه، میگن خب ثبات، خب این حلیم بودنش چه نتیجه‌ای داره؟ آدم میخواد بگه حلیمه و صرف نظر میکنه، میگذره، میبخشه، یا مثلا چون خیلی علم داره. بنابراین همیشه به صورت مزدوج اومده، میگه خدا حلیمه و غفوره، بیش از همه اومده. این 6 بار فکر میکنم خدا رو به صفت حلیم و غفور. یعنی چی؟ یعنی خداوند چون عکس العملی رفتار نمیکنه، بنابراین به راحتی میبخشه چیز رو، بندگان رو. این نیست که حتما باید باهاش تسویه حساب کرد، نه، بخشنده است خدا. حالا من توضیح میدم بعضی از آیاتی که در این زمینه هست. بعضی جاها میگه حلیم علیمه، یا علیمون حلیم، یا حلیمون علیم. یعنی در واقع حلم خدا ناشی از علمشه. ببینید یک پزشک هیچ وقت عکس العملی با بیمار رفتار نمیکنه. ممکنه کسی بیمار باشه، خیلی تندی هم به پزشک بکنه. دیدین بعضیا به سنایی میرسن که خب یه مقداری برمیگردن به اون دوران کودکی، رفتارهای خیلی خشنی به اطرافیانشون دارن، دچار مثلا آلزایمر که میشن، دیگه نمیفهمن. خب اگر یه کسی آگاه باشه که خب این رفتاری که این الان داره، این که با من دشمنی نداره، این بیمار شده، مغزش درست کار نمیکنه، اصلا به دل نمیگیره، عکس العمل نشون نمیده. بیمار یا طبیب در برابر بیمار یک نگاه در واقع دلسوزانه است، یه نگاهی است که از علمش به رفتار او ناشی میشه. حالا اگر یک زن یا یک مرد، یعنی زن و شوهر عرض میکنم، یا نسبت به فرزندان، اگر بدونن که خب اون مثلا فرض کنید از صبح کار کرده، خسته است اومده، یا برعکس تو خونه بوده، کار زیاد کرده، خسته شده، میدونه که اگر درست تحویل گرفته نشد، اگر رفتارش خیلی مهربانانه نبود، اگر اون انتظاراتی که داره برآورده نشد، طبیعیه این امروز این کار مشکل داشته، یا یه کار اداری داشته، سرش به سنگ خورده، مشکلش حل نشده، خب طبیعیه که حال و حوصله‌شو نداره. بنابراین چون آدم علم داره، میفهمه که رفتار او اگر مطابق میل من نیست، ناشی از یک علل و عوامل خیلی طبیعی و منطقیه، دیگه عکس العمل نشون نمیده، دیگه به دل نمیگیره. نسبت به فرزندش هم همینطور. حالا رفته مثلا نمره بدی گرفته یا قبول نشده، جواب سلام منم نداده. من چون علم دارم، میدونم که حالا اون مثلا چرا رفتارش اینطوریه، پس حلم باید نشون بدم، نیست؟ حالا خداوند چرا حلیمه در برابر بندگان؟ چون علم داره، میدونه نقطه ضعف ها رو، میدونه سوابق رو، میدونه تمام به اصطلاح اون جنبه های ژنتیکی و مکتسبات خانوادگی و جامعه رو میدونه. این نیست که فقط صرفا به یک رفتار نگاه بکنه. این که میبینیم بعضی جاها حلم خدا ناشی از علمشه. بعضی جاها مثلا درباره حلم خدا که میگه او غنیون حلیم. حالا توضیح میدم چرا اون مورد رو میگه. یعنی ما اگر به کسی خوبی بکنیم، انتظار پیدا میکنیم که او حتما در واقع قدر اونو بشناسه، یا یه موقعی هم نیازی شد ما احتیاج داشتیم به ما کمک بکنه. یعنی در واقع کار خوب ما الزاماً خالص نیست که حتما خالصانه این کار میکنیم، توأمه با یک سلسله انتظاراته. چرا؟ برای اینکه ما غنی نیستیم، ما نیازمندیم که از ما تشکر بشه، ولی خدا که نیازی نداره. میگه او غنی و حلیمه، یا شکورون حلیم. خدا من در واقع با نگاه تشکر به بندگان، یعنی اعمال مثبت اونها رو هم میبینه. اگه 100 بار مثلا این کار خوب کردن، یه بار نکردن، نمیاد اونجا یقشون رو بگیره، به قول معروف. یعنی شکورانه، سپاسگزارانه با بندگان رفتار میکنه، جهات مثبت رو میبینه، قسمتهای پر لیوان رو در واقع میبینه، منفی نگر نیست. حالا اینا رو تک تک میشه روی آیاتش دید. حالا من اگه اجازه بدین مثلا اشاره بکنم به این مواردی که میگه خدا غفوره، غفور و حلیمه. کیسایی که معرفی کرده در واقع درسیست برای بندگان. در واقع میشه گفت که صفات خدا گرایش های دانشگاه هستیه، یعنی رشته های تحصیلی دانشگاه هستیه. همینطور که کسی وارد دانشگاه میشه یا مدرسه میشه، دروس مختلف هست، فیزیک و شیمی و ریاضیات و تاریخ و جغرافیا، یا تو دانشگاه رشته های تخصصی مختلف هست. از نظر ادیان به خصوص قرآن که صفات خدا رو خیلی مطرح کرده، صفات خدا ارزش هایی است که بشر باید بهش برسه. اگه خدا علیمه باید انسان به علم برسه، اگه حکیمه رفتارش حکمت آمیز باشه، اگه لطیفه لطف کنه، اگه رحیمه اونم دلسوز و مهربان باشه و الی آخر، اگه عزیزه عزت نفس داشته باشه، تو سری خورده نباشه. یعنی همه اینها تارگت هایی است، اینا در واقع ارزش هایی است که انسان ها باید بتونن خودشونو به اون برسونن. حالا اگه در مواردی میگه خدا حلیمه، چی میخواد به ما بگه؟ خب اگه خدا خودش حلیمه، ما هم باید بدونیم این دانستن چه خاصیتی برای ما داره. ولی در قرآن آمده میگه که خداوند از روح خودش در شما دمیده، نفخت و فیه من روحی. پس در واقع اون نطفه معنویات، اون اخلاقیات، اون استعدادش در ذات و در نهاد انسان گذاشته شده، نهادینه شده. پس ما این استعداد و قابلیتی رو که به علم و حلم و حکمت و عزت و امینا برسیم داریم. و از یه طرف هم توصیه شده که تخلقو به اخلاق الله، اخلاقیات خدا رو فرا بگیرید، اخلاق خودتون رو با او بسازید. حالا مثلا 5-6 بار آمده میگه خداوند حلیم و غفوره. حالا یه جا مثلا میگه که خداوند شما رو با این قسمای زبانی که میخورید که مؤاخذه نمیکنه، لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم. صبح تا شب آدم ها قسم میخورن. میگه خداوند اون جایی که دلتون، یعنی با عمد، با نیت دلتون عوض شده باشه، خواسته هاتون، تمایلاتون، شخصیتتون عوض شده باشه، نه یه لغوی به زبان گفتی. یا میگه به ما عقدتم الایمان، اون چیزایی که دست دادید با هم، دست دادید یعنی تعهد، الان اون موقع امضا که نبوده، یعنی خدا شما رو به خاطر تعهداتتون، پیماناتتون چون و چرا میکنه، چرا این کاری کردی. ولی حالا یه حرف لغوی به زبان زدی، در حالی که مردم عمدتا اینو ایراد میگیرن، من قسم خوردم فلان جا دیگه نرم، خونه فلان نمیرم، یه لغوه، بی خود قسم خوردی. قسم خوردم قرص نخورم، قسم خوردم مثلا این کارو نکنم، نمیشه که به خدا قسم خوردم باید این کارو کنم، بی خود قسم خوردی، این همه لغوه. میگه هیچ اشکالی نداره، مسائل زبانی. حالا چرا اینو برای ما داره میگه اگه برای خدا اشکال نداره؟ میگه همونطوری که خدا سخنان لغو رو به دل نمیگیره، به قول معروف مؤاخذه نمیکنه، شما چرا انقدر اهمیت میدید؟ حالا بین یه زن و شوهر فرض کنید یک اختلافی پیدا کرده، اتو دعوام که میگن که آخه حلوا پخش نمیکنن، حالا شوهر یا زن یه حرف تندی زده که قصدم نداشته، نه قبلش فکر میکرده، نه اون چی که به زبان رانده واقعا اون مفهوم رو اراده کرده بوده، میخوام سر به تنت نباشه. آیا منظور اینه که میخواد سر به تنش نباشه، ایشالله بمیری، میخواد واقعا بمیره؟ نه، تو میگه شما اصلا اهمیت ندین به این حرفا، در حالی که میبینیم یکی از عوامل اساسی این رنجش ها، دلخوری ها، قهر ها و طلاق ها سخنانی است که زن یا شوهر یا فرزند گفته. همین باعث میشه که یک کلمه فقط یه طرف گفته، تو روابط کاری هم، تو بیزنس هم، اینا هم خب هست، اینا میگه اینا رو اصلا ول کنید، اینا که اصلا اهمیت نداره. در دل او چه چیزی هست، خواسته واقعیش چیه، یا تعهدش چی بوده، اونا مهمه. یعنی درسی که میشه گرفت. یه جا دیگه در رابطه در واقع کسی است که از دنیا رفته، یه کسی مثلا میخواد خواستگاری بکنه، اون زنی که شوهرش از دنیا رفته، میگه 4 ماه و 10 روز باید صبر بکنی، در این مدت هم میگه مطرح نکن، نگو، عنوان نکن، قول و قراری نذار، تا مثلا به خانواده ای که مثلا متوفاست احساس نکنن، حالا تا مثلا پسر ما از دنیا رفت مثلا با کسی ازدواج کرد. ولی میگه که خداوند غفور و حلیمه، یعنی بالاخره عواطف و احساسات و عشق و اینا هم یه قانونی برای خودش داره دیگه. حالا اگه یه ذره این مثلا این طرف اون طرف شد، انقدر گیر ندین، انقدر مزاحم مردم نشین که آقا خجالت نمیکشه، هنوز کفن فلانی خوش نشده، رفته خواستگاری کرده مثلا. اینا در واقع کیسای عادی اجتماعیه، ولی وقتی میگه خدا در اینجور موارد حلیم بخشنده است، یعنی بر شما اهمیت دیگه ندین، این واقعیت رو بدونین که بالاخره وقتی که یک کسی از دنیا رفته بعد از 4 ماه و 10 روز این اشکالی نداره، هی نگین که این باید پیر بشه، خودش اصلا نباید ازدواج بکنه، این توهین به خانواده ما، یا مثلا خجالت نمیکشه، هنوز مثلا سالش نگذشته، این باید پیرانه سیاه تنش باشه. میخواد بگه بابا این چیزا رو بریزین دور، اون 4 ماه و 10 روز تمام شد، انقدر دیگه اسیر این مقررات نباشیم. یه جای دیگه مثلا راجع به یه شکست بزرگی است که در احد مسلمان‌ها خوردن، جنگ احد. خب این بزرگترین و فاجعه آمیزترین به اصطلاح شکست مسلمان‌ها در طول تاریخ زمان پیامبر بود که 1/4 سپاهیان اسلام کشته شدند، 1/4 بقیه هم همه دست و پا شکسته و مجروح شده بودند. یه جنگ برده‌ای بود، یه جنگی رو که پیروز شده بودن، ولی به دلیل یک خطای در واقع بی انضباطی جمعی از لشکر، این جنگی که پیروز شده بودن برعکس شد، کفه برگشت. داستانش یک گردنه احد هست که من پیامبر 60 نفر رو گذاشته بودن اونجا، گفتن تحت هیچ قیمتی اونجا رو ترک نکنیم. یه حالت سوغلجوشی داشت، احاطه تاش به میدان نبرد. خب یه دی وقتی که مسلمان‌ها پیروز شدن دیگه اونجا رو ترک کردن و گفتن نه بابا، پیامبر گفته بود که تا موقع جنگ مثلا، حالا که تمام شده. و یه دی گفتن نه، گفت تحت هیچ قیمتی ترک نکنید. خب اونجا رو که ترک کردن، دشمن شکست خورده دور زد اون در چیز رو، تپه رو، از پشت آمد حمله کرد. اونا که به حج مشرف شدن میدونن که چی عرض میکنن. در واقع اون شکست بزرگ احد که حمزه فرماندهشون کشته شد، مسلش کردن، و بزرگترین ضربه بود. خب قاعدتا در یک همچین مواردی همه میگن اونایی که ترک کردن اون گردنه رو باید مثلا اعدام بشن، محاکمه صحرایی بشن. اینا باعث بزرگترین فاجعه شدن که 50% سپاه کشته شد یا زخمی شد. پیامبر زخمی شد، فرماندهمون حمزه کشته شد در واقع. خب این به نظر میاد که خب باید بریم ببینیم تقصیر کیه، کی باعث این کار شده، نیست؟ ولی اونجا میگه خداوند حلیم و غفوره. یعنی چی؟ اینا باعث کشته شدن این جمع عظیم شدن، اینا یه تخلف انجام دادن، کجای دنیا رو تحمل میکنن؟ میگه نه، اینا که نیتشون این نبود. اینا اگه فکر میکردن یه نفرم کشته میشه، اون گردنه رو هرگز ترک نمیکردن. اینا فکر کردن جنگ تمام شده، توصیه پیامبر مال اون موقع است. ببینید مسئله فوق العاده دقیقه. یعنی ما باید به نیت افراد توجه کنیم، گرچه عملشون باعث شده باشه که 100 نفرم کشته شده باشن، اون که نمیخواست این کار بکنه. نیت انسان ها مهمه، نه اون فاجعه ای که از عملشون به بار اومده. ما معمولا عادتمون اینه که این باعث چه کاری شد، اون مهم نیست که باعث چه کاری شد، او که قصد این کارو نداشته. این درس بزرگو داره میده. حتی میگه که به پیامبر میگه فبما رحمت من الله لنت لهم، به خاطر اون رحمت ویژه خدا دادی بودی انقدر تو آدم ملایمی شدی. ولو کنت فزن غلیظ القلب، اگه یه آدم خشن و بد زبانی بودی، لنفذوا من حولک، از پیرامونت پراکنده می شدن. فاعف عنهم، هم عفو بکن اینا رو، اینا که باعث این شکست و ضربه بزرگ شدن. و استغفر لهم، نه تنها خودت عفو بکن بری خودت، نه، از خدا هم بخواه، یعنی آرزو بکن با تمام قلبت که خدا هم اشتباه اینها رو، خطاشون رو ببخشه. و شاور هم فلعم، به اینا شخصیت بده، نه که بایکاتشون بکن، کنار بزن، در امور با اینا مشورت بکن. خیلی مسئله است. پیامبر بیاد با این آدم ها مشورت کنه، نزد خواهی ازشون بکنه که چی کار بکنن. یک نفر به اینا ایراد نگرفت، هیچ کسی اینا رو محکوم نکرد، اینا کاملا پذیرفته بودن چون قصدی نداشتن. در واقع با بیان این به صلاح کیس ورک، این به صلاح فاجعه عظیمی که اتفاق افتاده، میاد میگه که حلم یعنی چی؟ خدا حلم نشون داد به اینها، خدا بخشید. پس شما هم اگر حتی همچی فاجعه‌ای رو کسانی مرتکب شدن، اگر نیتشون این نبوده، عمل ناخواستشون این بوده، هرگز عکس العمل نشون ندید. حالا همین کار آدم میتونه در برابر همسرش باعث شد مثلا خونه آتیش گرفته، قد نکرد بابا، خب اون که قصدی نداشت، یا فلان فرزند مثلا دقت نکرد، ماشین تصادف کرد خورد به کجا، مثلا به اندازه خسارت نمیدونم چند میلیون به اتومبیلم خورد، اون که نمیخواست تصادف بکنه، حالا که دیگه نمیشه این رو در واقع محکومش کرد و قهر کرد باش، و اون که دلش نمیخواست. دائما از این اتفاقات میفته، ظرف گران قیمت مثلا میفته میشکنه، دعوا نداره، اون که نمیخواست بشکنه. یعنی در واقع حلم کنترل حوادث. زود دادم فکر میکنه این کار باعث شد ماشین من تصادف بکنه، ماشینمو بدوزن، ماشین اینطوری بشه، خونه اینطور بشه، پس عکس العمل نشون میدیم. حلم برای همینه، برای کنترل اینجاییست که باید ببینیم که واقعا اون کسی که مرتکب این کار شده میخواسته این کارو بکنه یا نه. امثال این خیلی زیاده. یه جا میگه مثلا تمام موجودات جهان در حال تسبیح خدا هستن، ولی شما نمیفهمید. جمله ذرات جهان با تو میگوین روزان و شبان، ما سمیعیم و بصیریم و خوشیم، با شما نامحرمان ما ناخوشیم. میگه که نمیفهمن. خدا ولی حلیم و غفوره. یعنی چی؟ یعنی شما انتظار از مردم نداشته باشید. یک کسی وقتی یه چیزی رو نمیدونه بی خود ازش انتظار نداشته باشید. انتظار ما باید متناسب با درک و دانش مردم باشه. پس حلمم یکی از زمینه‌هاش اینه. شما مواقعی که طرف نمیدونه عکس العمل نشون ندید. هر نوع در واقع عکس العملی تابع علم طرفه. و تو زمینه های دیگه هم هست که
خیلی متشکر آقای بازرگان. مصداق این منه، این آنچه رو که شما اینجا مطرح کردید الان در ذهن من اومد، این مسئله برجام در ایران هست.
بله بله.
که با یه نیت خیلی مثبتی برای حفظ منافع ملی رفتن جلو و الان میبینیم بعد از این که تموم شده چه مدتی از اون گذشته، چقدر بد و بیرا و بدبینی ها و بددهنی ها نسبت به این گروه مذاکره کننده کردن.
بله، هم در داخل هم خارج امریکایی که از سلام زیر تمام تعهدات جهانی و بین المللی زدن، اونم نهایت بیحلمیه در واقع.
آقای بازرگان، یه آیه هست که حلیم شکور استفاده شده، شما بله. خیلی مختصر استفاده کردید، ذکر کردید در موردش. اگه فکر بکنید جای داره یه مقدار بیشتر در مورد این که خب شکور بودن و حلیم چه ارتباطی با هم دارن، این هم جالب است.
بله، اونم به آیه فوق العاده آموزنده است در ارتباط با مناسبات خانوادگی بین همسران و همچنین فرزندان. آیات 13 تا 17 سوره تقابن، تقابن سوره 64 قرآنه. میگه که ای کسانی که خودتون وارد ایمان شدید، یعنی از شرایط ایمان ایجاب میکنه که اینجوری رفتار کنید. بعد یه مسئله رو مطرح میکنه، اختلافات و درگیری ها و دشمنایی که تو خانواده ها پیش میاد. میگه ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم. بدونید که هر آینه ممکنه که از همسرانتون، همسر نه به معنای زن، زوج چه میتونه مرد باشه چه زن باشه، یا فرزندانتون عدو لکم، یعنی در خانواده عداوتی یک دشمنی اختلافی پیش بیاد، فاحذروهم، اینجا باید مراقب باشید، یعنی نمیتونید باری به هر جهت از کنارش بگذرید، اینو جدی بگیرید. بعد میگه که شما چهار کار اگه بکنید، ان تعفو، عفو یعنی صرف نظر کردن، و تصفهو، صفه یعنی صفه، به روتون نیارید، به روی خودتون. یه وقت هست که آدمی عکس العمل نشون نمیده، حالا همسرش یا فرزندش عکس العمل نشون نداده ولی اخ میکنه با یک نگاهی یا با یک چهرهی با یه حالتی که رو برگردونه مثلا، خب اونم حرف دیگه، درسته از زبان نیمده ولی یه نوع عکس العمله. یعنی گام اول اینه که سعی کنید تو خانواده عفو بکنید. دوم این که به روی خودتون نیارید. صف هم روی ظاهره و هم روی درونه، یعنی به درون نبرید، پرونده سازی نکنید برای طرف. ماندلا یادتونه میگفت که ما عفو کردیم به اون رفتار رژیم آپارتاید و ولی فراموش نمی کنیم. فراموش نمی کنیم، یعنی تو بایگانی رفته، تو صفحه دلمون، صفحات حافظمون هست. اتفاقا از نظر اخلاق دینی این کار درستی نیست. میگه برای چی به خودت حمل میکنی این نفرت و این دشمنی رو؟ پاکش کن اصلا. سخن حضرت علی هم هست، میگه تو چیزی که وقتی در درونت میبری یه موقعی به زبانت میاد، یا حداقل اینی که با اون طرف دیگه رابطه برقرار نمیکنی. پس گام اول عفوه، گام دوم به روی خود نیاوردن یا به روی درون نبردن، سوم قفره یا قفران، یعنی بدی رو با خوبی جبران کردن، نداده بدی، بد رفتار کرده تو به جای که عکس العمل بد نشون بدی، حالا عفو کردی خب خوبه، به روی خودت هم نیاوردی خوبه، و یه خوبی کن باهاش، بگی خب من میدونم تو این مشکل رو داری، خسته بودی، حالا چیکار داری، من برات مثلا میتونم یه کاری تو بکنم، مشکلت چیه، کاری از دست من برمیاد. اون طرف اصلا خجالت زده میشه، سعی میکنه که رفتارش رو بهتر کنه. گام چهارم دلسوزیه، میگه اگه تو عفو بکنی، صفح بکنی، بدیش رو با خوبی جبران کنی، بدون که خداوند غفور و رحیمه. غفور و رحیمه یعنی خداوند دلسوزه بندگان. خب اون که این رفتار کرده تو دلت بسوزه، یه مشکل داره، چرا این کار کرده؟ حالا جنبه ژنتیکی داره، یک نوع بد اخلاقی، عصبانیت فوریه، یعنی نگاهتون نگاه تو هم با دلسوزی باشه، نه کینه با خشم. بعد دنبالشه در واقع اونجا میگه که بدونید که این اموالتون، اولادتون، خانواده، اینا آزمایشگاهه، شما تو این آزمایشگاه دارید ساخته میشید. این نیست که فکر کنی که ما نباید هیچ مشکلی داشته باشیم، همسر ایدئال اینه که اصلا مسئله نداشته باشیم، فرزند ایدئال اینه که همیشه قرم و صدقه هم دیگه بریم، نه، اینا این مشکلات آزمایشگاهه. نما انبالکم با اولادکم فتنت، فتنه یعنی مثل بوته آزمایشگاه، مثل کوره آزمایشگاه. و میگه که بدونید اگه درست رفتار کنید از این آزمایشگاه سربلند بیرون بیاین، والله عنده اجر عظیم، خدا اجر عظیمی نزد شما داره. و بعد میگه چون علت اصلی اختلافات ریشه مالی داره، اقتصادی داره، میگه که انفقو خیرا لانفسکم، خرج بکن، نفقه هم همینه دیگه، خرج که به همسر میدن. میگه شما اگه سعی کنید از طریق خرج کردن حالا به فرزندان یا به همسر، این به خودتون برمیگرده، فکر نکنید حالا از جیب من رفت، نه، حالا میخوای این پول رو نگه داری که به کجا برسی، چه لذتی ببری، چه لذتی بالاتر از این که یه محیط گرم و صمیمی و عاشقانه خانواده باشه، این به خودت برگشته. بعد میگه و من یوغ شح نفسه، اگر کسی بتونه این بخلشو که میخواد رو ایگوهای خودش بمونه، نه حاضر کمک مالی بکنه، نه حاضر که اون پوزیشن رو دست بده، سنگرش رو دست بده، مثل این که میدان جنگه، من نباید تسلیم خواسته اون بشم، پر رو میشه، روش زیاد میشه، دفعه دیگه بیشتر میخواد. میگه اگه کسی بتونه این کارو بکنه، فاولائکه هم المفلحون، اینا دیگه رستگار شدن، یعنی تونسته از این تسلط به نفس و مهار و کنترل بخل و منیتای خودش از عهده این بر بیاد. خب تمام شد دیگه، این رسید دیگه، این دیگه قبول شد، از این مدرسه رفت. اون وقت اونجاست که دنبالش، حالا سوال شما این بوده که شکور و حلیم گفته، میگه والله شکور و حلیم، یعنی خدا با شما رفتارش توام با شکره. یعنی چی؟ یعنی تو اگه 10 بار کار خوب کرده باشی، 1 بار کار بد کرده باشی، خدا با اون 1 بار رو نمیبینه قسمت خالی این ظرف رو. حالا تو چرا نسبت به همسرت، به شوهرت یا به زنت یا به فرزندان، چرا عکس شاکرانه برخورد نمی کنی، منفی برخورد می کنی؟ معمولا ما موقعی احساس میکنیم چشم داریم که یه چیزی خالی تو چشممون رفته باشه، یه موی ابرومون رفته باشه، اصلا هیچ وقت نمیفهمیم چشم داریم. دندون، موقعی که دندون درد بکنه، نمیدونم هر یک از اعضامون وقتی که درست دارن کار میکنن نمیفهمیم. در واقع میخواد بگه بابا مدت هاست شما همش خوبی و خوشی و همه چیزا آماده بوده، حالا یه بار مطابق ایدئال تو نبوده، منفی میخوای نگاه بکنی؟ خداوند شکور و حلیمه. اگر یک به اصطلاح ناخوشایندی پیش آمده، هم حلم داشته باید داشته باشی و هم نگاهت نگاه تشکر باشه به همسرت، چون 90% مطابق میل تو بوده، باب طب تو بوده، مشکلی نداشتین، همه چی خوب داشته پیشرفت میکرده، حالا چرا یه مرتبه که پیش آمده حالا غذات شوره، غذا شیرین آماده نیست، یا برعکس پول مثلا همسرت نداشته این دفعه بده، یا فرزندت این دفعه وارد شده سلام علیک نکرده؟ میگه خداوند شاکرانه برخورد میکنه با بندگان. شما هم باید یاد بگیرید همیشه مثبت نگر باشید و اگرم نارسایی و مثلا نابسامانی هست تحت شعاع اون جنبه های مثبت قرار بگیره.
تشکر آقای بازرگان. شاید جا داشته باشه اگر بتونیم مختصراً از شما جوابی بگیریم در ارتباط با اینکه شما تمرکز بیشتر داشتید به مغفرت.
بله.
با حلیم بودن خداوند.
بله.
بعد صحبت کردیم که گفتیم که خب علم اینجا رول اساسی داره در ارتباط با حلیم درسته. بودن و بعد غنی بودن رو هم مطرح بله. کردیم با حلیم. اینها احتمالاً بدون رابطه با هم نیست.
دقیقاً. یک مثلا منظومن اینا دیگه. منظوم است که با هم کار میکنه.
بله.
غنی بودن هم نمیدونم گفتم اینا. اونجا هم میگه که شما وقتی به کسی کار خوب میکنید نیازمند این هستید که اون تشکر بکنه.
بله.
بده یه پاداشی. میگه خدا ولی غنیه. یعنی شما هم بی‌نیاز باشید. یه جایی در قرآن هست که میگه یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. اینا غذایی که با اینکه خودشون دوست دارن اشتها دارن به دیگران میدن نیازمندان. بعد میگن لا نورید منکم جزاء ولا شکورا. نه تشکری میخوایم از شما نه هیچ چیزی بخواید به ما به ازایی بدین. یعنی این اخلاقیات اصولا توصیه می شما برای ارزش ها کار بکنید نه برای عکس العمل ها. رفتار شما رو پرنسیب ها و ارزش های اخلاقی تعیین بکنه نه اینکه با من چگونه حالا تا می کنن. اونا رو اصلا اهمیت ندین.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. جالب بود. من فکر کنم بحث بیشتری میشه در این مورد کرد ولی عملی هستیم. یعنی این مسئله ای که صحبت کردیم در این یک ساعت بیشتر عملی هست و اجرا باید بشه و دقیقا. تمرین میخواد.
همینطوره. تمرینه یه عمرانه است. به یه عمری باید این رو تمرین کردیم.
امیدواریم که مطلب عرضه شده مورد توجه شما قرار گرفته باشه. از شما آقای بازرگان بسیار متشکریم و از شما بینندگان عزیز با امید دیدار شما.
خدا حافظ و نگهدار.